بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارل، صفحه 379، سطر 14. و اما المتقدم و المتأخر فی الزمان و احدهما معدوم و ما اشبه ذلک فإن التقدم و التأخر متضایفان بین الوجود اذا عقل. ابن سینا بحث اضافه رو مطرح کرد و وارد این بحث شد که آیا اضافه در خارج موجود است یا نه. قول علما رو در این زمینه آورد و بیان کرد که دو قول مختلف در مسئله هست. بعضی قائلن به وجود اضافه در خارج، بعضی هم قائلن به عدم وجود. و توضیح داد که قائلین به عدم وجود استدلال کردن به مثل تقدم و تأخر. عبارتش این بود: و ان تکون ایزن من الاضافات ماهیه علاقتون بین موجودن و معدومن کما نحن متقدمون بالقیاس الى القرون التي تخلفنا و عالمون بالقیامه. یادتون باشه اینو در صفحه 376 تقریبا 5 خط مونده به آخر گفت، یعنی بعد از قالت الفرقت الثانیه، اونجا که تموم میشه قالت الفرقت الثانیه، نزدیک به تمومه، قبل از این که بگه والذی تنحل به شبه من الطریقین جمیعا، این عبارت رو آورد که استدلالی بود برای فرقه ثانیه که میگفتن اضافه در خارج موجود نیست. اضافه رو بین موجود و معدوم میدیدن، میگفتن متقدم و متأخر. خب متأخر که نیومده. شما الان اضافه بین متقدمی که الان هست و متأخری که بعدا میخواد بیاد برقرار میکنی. یک طرف اضافتون معدومه، قهرن خود این اضافه باید معدوم باشه، نمیتونه خارجی باشه. اگه تو خارج شما دو طرف اضافه رو ندارید، باید بگید خود اضافه رو در خارج ندارید. یا وقتی متأخر میاد متقدم از من رفته، وقت شما باز اضافه بین متقدم و متأخر قائل میشید، در حالی که یک طرف اضافتون معدومه در خارج. پس باید بگوید خود اضافه هم در خارج معدومه. این استدلال اون گروه بود. ابن سینا میخواد اونو جواب بده الان. البته در مباحث قبل ما جواب اینو خوندیم، ولی بازم داریم تکرارش میکنیم. ایشون میفرماد که تقدم و تأخر رو یک بار متضاعفان میگیریم در وجود خارجی، یک بار متضاعفان میگیریم در معقول. یعنی در دو موطن ما تقدم و تأخر رو میاریم و در هر دو موطن هم حکم میکنیم به اینکه این دوتا متضاعفانند. در خارج مقدم و مؤخر به این صورت تبیین میشه، گفته می شود اگر شما مقدم و مؤخر رو تعقل کنید اینا متضاعفانند. یعنی تعقل یکی متوقف است بر تعقل دیگری. چون تضاعف معناش همین بود دیگه، تضاعف معناش توقف در تعقل بود. یعنی شما باید اگر بخواهید این طرف رو تعقل کنید، باید اون طرف هم تعقل کنید. این معنای اضافه بود. حالا ما میگیم مقدم و مؤخر در خارج متضاعفانند به این معنا که اذا عقل یکی لازم است که تعقل شود دیگری و تضاعف درست میشه. یعنی تضاعف رو در خارج میذاریم، منتها با اذا میگیم اذا عقل یکی دیگری هم با تعقل میشه. در واقع اضافه رو میبریم تو ذهن، اضافه تقدم و تأخر رو ما میبریم تو ذهن و ما نخواستیم بگیم همه اضافات خارجیه. حالا یه اضافه ذهنی باشه هیچ ایرادی نداره، اما اگر ما اضافه رو از اول خواستیم بین دو امر معقول برقرار کنیم، مثلا فرض کنید اضافه بین انسان باشد و بین یکی از لوازم منطقی انسان مثل نوعیت، مثلا این هر دوشون تو ذهن هست، اضافه هم تو ذهن برقرار میکنه. اینجا اصلا ما اضافه در خارج نداشتیم که بخوام از خارج بگیریم، ولو در خارج معدوم باشه اشکالی نداره، تو ذهن موجوده. پس اضافه تقدم و تأخر، البته من مثالی که زدم به انسان و یکی از لوازم منطقیش فقط به خاطر این بود که اضافه در ذهن توصیح بدم، الا بحث ما در اون اضافه نیست، بحث ما مطلقا در تقدم و تأخره، چه تو ذهن چه تو خارج. وقتی من اضافه در وجود یعنی در خارج رو قائل میشم، معناش اینه که اگر تعقل کنم یک طرف رو در طرف دیگر هم با تعقل بشه، و اگر نه اضافه رو بین معقول قرار بدم، یعنی نیام اضافه خارجی حساب کنم، در اون صورت لازم نیست من وجود از خارج بگیرم، در خارج وجود نداره نداشته باشه، اون مهم نیست. خب این سوال و جواب بود که در اینجا آمده،
جواب داده نشد ایشون که پذیرفت که در خارج نیست دیگه، ایشون اینا معتقدن که اضافه در خارجه، او اشکال میکنه اگه اضافه در خارجه چجوری اضافه یه که یه طرفش نیست در خارج.
بله،
ایشون جواب میده که اگر ما اضافه و غلاف بدم جواب اون که نشد که.
ببینید این من اشاره کردم منطب تون رد شدن رفتن، جواب رو دو مرتبه تکرار میکنه. جواب البته خلاصش این شد که ما اضافه را آوردیم تو ذهن و پذیرفتیم که در این چنین موضعی اضافه تو ذهنه،
ولی قبول دارن که اینجا اضافه در خارج نیست؟
اضافه در خارج نیست، اضافه در اینجا در ذهن. و گفتیم اشکالی نداره، ما که ادعامون نیست که همه اضافه ها خارجی هست، اصل جواب اینجاست، ما ادعامون نیست که همه اضافه ها خارجی هست، ما قائلیم که اضافه در خارج هم هست. حالا شما یه مورد پیدا کنید که اضافه ذهنی باشه، ایبی نداره اضافه ذهنی باشه. این خلاصه جواب اینجاست که من اشاره کردم. حالا جواب رو به نحو دیگری بیان میکنم که خود ابن سینا به همون نحو بیان کرده. ابن سینا میگه که ما خارج رو نگاه میکنیم، متقدم آمده، متأخر هنوز نیومده. این مال خارج رو دقت کنید، متقدم آمده، متأخر نیومده. آیا اضافه اصلا وجود گرفته یا نگرفته؟ حالا کاری به بحث خودمون نداریم که اضافه در خارج موجود است یا نه، اصلا اضافه در اینجا تحقق گرفته حالا چه ذهن چه خارج، اضافه ای نیست. در اضافه شما دو چیز رو هم مقایسه میکنید، الان دو چیز ندارید، یک شایی دارید اصلا عنوان تقدمش نمیگید، عنوان تقدم هم بهش نمیگی. بله وقتی میاد تو ذهنتون مقایسه میکنید اینی که الان هست با اونی که بعدن میخواد بیاد، این دوتا رو با هم ارتباط میگی، وقت تازه اضافه تقدم و تأخر درست میشه اونم تو ذهن. پس ابتداعا که هنوز مقایسه ای نکردید و در خارج یک طرف بیشتر رو موجود ندیدید، در اون صورت اصلا مقایسه نمی کنید، مقایسه نکردید، اضافه هم نیست، اصلا عنوان تقدم برای این و عنوان تأخر برای اون نیست، اضافه اصلا حاصل نیست. وقتی شروع میکنید به تأخر کردن، این که موجوده با اونی که معدوم مقایسه میکنید، دو تا صورت ذهنی پیدا میکنید، یه صورت ذهنی از متقدم، یه صورت ذهنی از متأخر، این دو تا با هم مقایسه میشن، اضافه درست میشه، اضافه هم تو ذهن و اشکالی نداره، چون ما نگفتیم همه اضافه تو خارج، ما اضافه ذهنی رو قبول داریم، اضافه خارج رو قبول داریم. این خلاصه جوابش.
اگه
شما
اگه جواب میداد چه مثلا وجود خارجی، مثلا وجود واقعا محققه در خارجی گاهی وقت نه به عنوان منشأ انتزاع خارجی، مثلا به هر حال شما وقتی نگاه میکنید در خارج، بعد از چون نگاه خارجی که این اضافه رو استنباط میکنید، همین اندازه که منشأ انتزاع خارجی خارجیت که فقط محقق شده، این طور میگو بهتر نبوده؟
یعنی شما دارید الان میرین تو ذهنتون دیگه اضافه رو،
باشه، ولی به اعتبار از خواهیمات خارج رو تحلیل میکنید تو ذهن، از
سهل
خارج،
یعنی منشأش آخه تو خارج شما اضافه ندارید.
خب بعد چطوری؟ از که متقدم اومد دو تا رو مقایسه میکنیم،
بعد که متأخر آمد متقدم رفته، چطوری میخواد مقایسه کنید؟ از ذهن بیان بیرون، اصلا تو خارج شما هیچی ندارید. برداشت از وجود اون یکی و وجود این یکیست، چه یکی در زمان جلوتر آمده، یکی زمان آمده، اینا برداشت ماست، برداشت های ذهنیه. البته حالا منشأش تو خارج هست، یعنی بالاخره یه اتفاقی تو خارج افتاده که ما این برداشت کردیم، ولی اضافه رو الان تو ذهنمون داریم، در خارج اضافه نداریم. بله، در اصل ایشون اینطوری جواب میده دیگه، اول طرح اشکال میکنه که از کردم، بعدم جواب میده، جوابش هم به همین صورتی گفته شد.
اشکال به حکم امثال این مایلوز بالالوز نمیشه اشکال کرد، امثال نیستن
اضافه ها، همه امثال هم، نه اضافه هم امثال نیستن، اضافه ها امثال نیستن، یه اضافه در خارج، یه اضافه در ذهن، چون طرفینشون مختلفه، نمیشه از اینجا وارد شد. ببینید مهم اینه که ما اضافه رو در خارج موجود بدونیم یا ندونیم. نمیخوام بگیم همه اضافه تو خارجه، همه قبول داریم که اضافه ذهنی هم داریم، من نمیخوام بگیم همه اضافه هایی که موجودن در خارج موجودن، برای ما کافی ثابت کنیم یک اضافه در خارج موجوده و ما اینو ثابت کردیم. صفحه 379 سطر 14 و اما المتقدم و المتأخر فی الزمان و احدهما معدومون و احدهما معدومون، وابش حالی است، متقدم و متأخر در زمان در حالی که یکیشون معدومه، یکی معدومه یعنی در ابتدا که متقدم آمده، متأخر معدومه، در انتها که متأخر آمده، متقدم معدوم شده، پس در هر صورت احدهما معدومه. اما توجه کنید متقدم و متأخر فی الزمان منظور بحث ماست، نه متقدم و متأخر در مکان، که هر دوشون موجودن، در خارج هم موجودن، اضافه بینهما در خارج موجوده، اون اصلا مورد اشکال نیست. تقدم و تأخر در مکان، تقدم و تأخر در شرف و امثال ذلک، اینا مورد بحث ما نیستند. در این مواردی که الان از کنار مورد بحث ما نیستن، متقدم و متأخر با هم موجودن، چون با هم موجودن اضافه شون رو خارجی میدونیم، اگرچه میشه تصور کنیم و اضافه ذهنی هم براشون درست کنیم، ولی اضافه خارجی هم دارن. بحث ما در متقدم متأخر فی زمانه که حتما یکیشون معدومه، یا متقدم موجود است و متأخر نیامده، یا متأخر موجود شده و متقدم رفته، در هر صورت هیچ کدوم با هم دیگه جمع نمیشن. اشکال ما اینجاست. و ما اشبه ذلک، ما اشبه ذلک یعنی ما اشبه هم متقدم و متأخر فی زمان رو، ما اشبه ذلک چیه؟ زمانیاته، زمانیات هم همینه، متقدم و متأخر رو در خود زمان بگیرید مثل شنبه و شنبه، در زمانیات بگیرید مثل اون کسی که در شنبه بوده و اون کسی که در یک شنبه بوده. این حکمی که ما میگیم هم مربوط به زمانه هم مربوط به زمانیاته. فإن تقدم و تأخر، این فإن تقدم و تأخر رو شاید بتونیم جواب اما نگیریم، اون فعلمی که در خط بعد میاد اون جواب اما بگیریم. این فعلا تقدم و تأخر میخواد توضیح بده اشکال رو. البته میتونیم از همینجا بگیم جواب رو بنویسین و شروع کرده، ولی به نظرم میاد که اون فعلم رو جواب بگیریم بهتره. این فعلا تقدم و تأخر تبیین اشکال داره میکنه. فإن تقدم و تأخر متضایفانن فی الوجود اذا عقل، در وجود نه در خارج. اذا عقل یعنی وقتی یکیشون تعقل بشه لازم است دیگری هم تعقل بشه. نه غلط نیست، اون طرف عدل داره. فإن تقدم و تأخر متضایفان بین الوجود اذا عقل، من اینجا رو فکر میکردم بین الموجود باشه، رفتم نسخه قدیم رو نگاه کردم دم اونم همون بین الوجوده، میگفتم بین الوجود اذا عقل و بین المعقول، یعنی یک طرف رو موجود میذاشتم یک طرف رو معقول میذاشتم. این عبارت خیلی خوب میشه اگه یک طرف موجود باشه. تقدم و تأخر متضایفانن بین موجود و معقول، یکیش که متقدم موجوده، متأخره که هنوز نمیده معقوله، یا وقتی متأخر میاد یکی که متأخره موجوده اون متقدمه که رفته معقوله. همیشه تضایف در متقدم متأخر اینطوره، یکیش بین موجوده یکیش بین معقوله. معقول یعنی معدومی که در خارج نیست ولی تعقل میکنی. روشن دیگه اینطوری معنا کنید، به اینو اضافه نگیرید. فإن تقدم و تأخر زمانی بین وجود است اذا عقل، یعنی موجودی که معقول بشود، و بین معقولی است که ماخوذ از وجود خاص خارجی نیست، چون در خارج معدومه. چون در خارج معدومه ما نتونستیم از خارج بگیریمش، فقط به عنوان معقول تو ذهنمون داریمش. پس متضایفان یک طرفش موجوده، متضایفانی که به معنای که عبارت از تقدم و تأخر زمانی باشه ها، جایی نمیگیم، متضایفانی که عبارت از تقدم و تأخر زمانی باشه یک طرفش موجوده که تعقل میشود، یک طرفی که اساسا معقوله، از خارج یعنی از وجود خاص خارجی گرفته نشده چون معدومه. با این تصویر حالا ایشون داره اشکال میکنه. این عمل متقدم و المتأخر عرض کردم فإن تقدم رو بیانش بگیرید، تحلیل برای اشکال بگیرید، که این مستشل داره میگه تقدم و تأخر متضایفانن بین موجود و معقول. معقولی که از خارج نگرفتیمش، از وجود خارجی نگرفتیم، یعنی معدومه. پس یک طرف موجوده که این تعقل شد، یک طرف دیگه هم که معدومه، فقط صورتش تو ذهن ما هست، خودش نیست. خب حالا اضافه بین یک موجود و یک معدوم دارید برقرار میکنید و چنین اضافه‌ای در خارج موجود نیست. تا اینجا اشکال بود، فعلا جوابشه. این وجود خاص که میگه یعنی وجود خارجی، چون وجود ذهنی وجود کلیه قابل صدا بر کسیرینه، اما وجود خاص یعنی وجود خارجی. میگه معقولی که از وجود خارجی گرفته نشده، از وجود خاصی که در خارجی گرفته نشده، بلکه ذهن ما او رو تعقل کرده، اون وقت این صورت در ذهن موجوده، اون صورت دیگه هم در ذهن موجوده، از خارج گرفته شده، یکیش از خارج گرفته شده یکی دیگه از خارج گرفته نشده. تو خارج ما این دو تا نداریم، یکیش هست تو ذهن، بله هر دو رو داریم. بعد اضافه رو بین اون موجود و معدوم تو خارج میذاریم، توقع داریم اضافه در خارج موجود باشه، در حالی که اضافه بین موجود و معدوم در خارج موجود نیست. پس اضافه رو ما در خارج نداریم. تا اینجا اشکال بود. از فعلم ابن سینا خواهد جواب بده. البته عرض کردم من فإن تقدم رو میتونی جواب اما بگیرید، بعد بگید این شروع در جوابه، چون اینم تقریبا شروع در جواب بود. یعنی در همین فعل تقدم و تأخر هم توجه کردید که هر دو مقدم و مؤخر رو ذهنی کرد. ابن سینا هم همین کارو میکنه، ابن سینا هم هر دو رو ذهنی میکنه، بعد اضافه رو تو ذهن بین این دو تا برقرار میکنه. جواب همینه. پس اینو میتونید جواب قرار بدید، ولی به نظر من میاد که اینو دنبال اشکال بگیرید، فعلا ما شروع در جواب قرار بدید یه خود بهتره. فعلا همون جوابی سی از خارج درست کردم که ایشون این چه میگه؟ میگه قبل از این که شما ذهنتو به کار بندازی و مقایسه کنی که این شیعی که در خارج موجود اصلا متصف به تقدم نبود، اون که بعدن میخواد بیاد متصف به تأخر نبود، اصلا اضافه محقق نشده بود که شما توقع داشته باشی که در خارج باشه یا در ذهن باشه، اصلا این بحث پیش نمیامد چون اضافه نبود. وقتی میخوای مقایسه کنی هر دو صورت رو میری تو ذهنت، هم صورت مقدم رو هم صورت مؤخر رو اونجا مقایسه میکنی، مقایسه میکنی اضافه درست میشه. کجا درست میشه؟ تو ذهن، چون طرفینش تو ذهنه، خودم تو ذهنه. فعلا که شی فی نفسه، یعنی بدون مقایسه، لیس به متقدمه. فی نفسه که متقدم نیست. شما هر شی نگاه کنی، به ذاتش نگاه کنی، مقایسهش نکنی، نمیگی مقدم، نمیگی مؤخر. الا لشیء موجود معه، مگر نسبت، من لامو در اینجا من نسبت میگیرم، مگر نسبت به شیئی که باش موجوده. مگه با شیئی که موجوده. و هذا نوع من المتقدم و متأخر، این نوع متقدم و متأخری که با شیئی موجود داری میسنجیش، موجود طرفین است، معن متافزه، هر دو طرفش موجوده، متافزه، چون داری میسنجی. وقتی داری میسنجی هم صورت اونو میره تو ذهن، هم صورت اینو میره تو ذهن. وقت بین این دو تا صورت مقایسه میکنی، میگه این حاکی از مقدم، اون حاکی از مؤخره. نمیگه دو تا صورت ها مقدم با آخرم، دو تا صورت هم تو گفتیم معن هستن، گفتیم لیسن متقدم الا لشیء موجود معه، دو تا صورت ها با هم هستن، معیت دارن. اما وقتی حکایتشون رو نگاه میکنی، میبینی اون یکی حکایت میکنه از مقدم، اون یکی حکایت میکنه از مؤخر. وقت تقدم تأخر تو درست میشه بین دو تا صورت ذهنی و قهرن اضافه میشه ذهنی. فإنه إذا أحضرت في الذهن صورة المتأخر و صورة المتقدم، یا أحضرت في الذهن، فرق نمی کنه، هر جور میتونید بخونید. وقتی حاضر شود در ذهن صورت متأخر و صورت متقدم، عقلت النفس، اینجا حتما باید عقلت بخونید، معلوم بخونید، عقلت النفس هذه المقایسته واقعتن بین موجودین فیها، این حاضر مقایسه میشه مفعول اول، واقعتا میشه مفعول دوم، نفسم چی میشه؟ فاعل. تعقل میکند نفس این مقایسه رو واقع بین دو موجودی که موجودن فیها، یعنی فی نفس، نه موجودن فی خارج، یعنی اضافه بین دو چیزیست که در ذهنه، قهرن خود اضافه هم تو ذهن میاد. از کانت هذه المقایسه بین موجودین فل عقل، این عبارت رو دو جور میخونم، یکی همجور که خوندم، از کان هذه المقایسه بین موجودین فل عقل، که فل عقل رو متعلق میگیرم به مقایسه. نحوه دوم اینه که از کانت هذه المقایسه بین موجودین فل عقل، که فل عقل رو متعلق میگیرم به موجودین، هر دوش درست، زیرا این مقایسه بین موجودن شد، منتها این مقایسه فل عقل شد. وقتی مقایسه در عقل بود، اضافه هم تو عقل میاد. یا نه، این مقایسه بین دو موجودی بود که اون دو موجود تو عقل بودن، چون دو طرف اضافه موجودات عقلی بودن، پس خود اضافه هم تو عقله. و اما قبل از آلش، یعنی قبل از مقایسه، فلا یکون شیء فی نفسه متقدما، شیء اصلا فی نفسه صفت متقدم نمیگیره، فی نفسه یعنی بدون مقایسه به لحاظ خودش. قبل از آلک، یعنی قبل از اینکه شما تو عقلتون صورتی رو احضار کن، قبل از آلک یعنی قبل از احضار صورت و تعقل نفس مقایسه را، یعنی قبل از همینا. حالا من خلاصه شدم گفتم قبل از آلک یعنی قبل مقایسه، مفصل بگید یعنی قبل از اینکه عقل این دوتا صورت رو احضار کند و مقایسه کند بین اینها، فلا یکون شی فی نفسه متقدمن، خود شی با قطع نظر از این مقایسه اصلا وصف تقدم نداره، اضافه تحقق پیدا نمی کنه. فکفه یتقدم علی لا شی موجود، چگونه متقدم شود بر شیی که موجود نیست که اون شی متأخر، اون شی لا موجود رو متأخر کند؟ خودش وصف متقدم ندارد، یعنی خودش رو نگاه کنید این وصف رو پیدا نمی کنه، تا چه برسه که متقدم علی کذا قرارش بدی. اصلا وصف متقدم رو بهش نمیتونی بدی، تا چه برسه متقدم علی کذا رو، که اون کذا اون لاشه موجوده. پس قبل از مقایسه اصلا اضافه ای نیست، تقدمی نیست، تقدم بر لاشه موجود هم نیست. اون وقتی هم که اضافه میاد هر دو طرف هستن. فما کان من المضافات علی هذه السبیل، اون مضافی که از این قبیل باشه که خودش فی نفسه وصفی نگیره، یعنی یک طرفش فی نفسه وصفی نگیره، بلکه باید تو ذهن احضار بشه و بعد از مقایسه اضافهش و نسبتش درست بشه. به عبارت بهتر هر مضافی که از قبیل تقدم و تأخر زمان است یا تقدم و تأخر زمانی است، حتی مثل حرکت اونم بالاخره یه جوری زمانیش میکنه، همه اینها فإنما تضایفها فی العقل وحده، تضایفش فقط تو عقله، یعنی تضایف خارجی نداره، اضافه اضافه عقلیه، موجود خارجی نیست و اشکالی هم نداره. ما چون نگفتیم همه اضافه ها خارجی هست، ما گفتیم اضافه در خارج موجوده، نگفتیم همه شون، بنابراین اگه چند تشون هم تو ذهن باشن هیچ ایرادی بر ما وارد نمیشه. و لیسه فی الوجود لها، یعنی برای این اضافه یا برای این مضافات معنایی که قائم باشد، یعنی معنایی که بتونه برپا باشه، اما این معنا من حیث حاضر تقدم و تأخر موجود نیست. شاید تقدم و تأخر دیگه بهش بدیم موجوده، در خارج اضافهش موجوده، شاید عنوان دیگه هم بدیم موجود باشه، ولی با این عنوان حاضر تقدم حاضر تأخر در خارج موجوده. حاضر تقدم حاضر تأخر یعنی تقدم این چنینی که تقدم زمان باشد یا زمانی، بل حاضر تقدم و تأخر این چنین تقدم و تأخری که زمان بود، مربوط به زمان بود یا زمانی بود، بالحقیقه من المعنى العقلی است و از مناسباتی است که عقل و اعتبارات فرضش میکند، اعتباراتی که برای اشیا حاصل می شود اذا قایس بین اون اشیا عقل، عقل فاعل قایس است، وقتی عقل بین اون اشیا مقایسه میکنه این اعتبارات و این فرضها پیدا می شوند و این فرضها هم می شوند فرضهای عقلی، اضافه هم از همین قبیله. من اینجا رو خودتون خوندم چون ابهامی نداشت، درست کلمات ابن سینا بود ولی همه کلمات ابن سینا که سخت نیست. بله، اذا قایس العقل بینها و اشار الیه، یعنی به اشار العقل الیه، انتها کلام شیخ به عباراته. و انما تولنا به ذکرهی، ما با ذکر کردنش مطالب خودمون رو طول دادیم، یعنی بحث رو طولانی کردیم. و انما تولنا بحثنا به ذکرهی، اینطوری مثلا یه بحثنای تقدیر میگیریم، این بحثمون رو یا کتابمون رو طولانی کردیم به ذکر کلام ابن سینا. لأن فیه شفاء للعلیل، یعنی مریض، و رین للغلیل، یعنی سیرابی برای تشنه، یعنی همه چی توش هست، اگه کسی خوب مطلعش بکنه میبینه خیلی از مسائل رو داره. از این عبارت که مرحوم لاهیجی آورده پیداست که حرف ابن سینا قبول داره و حرف خواجه رو قبول نداره، بدون این که با خواجه درگیر بشه، حرف ابن سینا رو آورد که ابن سینا رو با خواجه درگیر کنه، و بعد هم حرف ابن سینا رو قبول کرد، معنیش اینه که من طرفدار ابن سینا هستم، طرفدار خواجه نیستم. خب وارد بحث بعدی میشیم.
قسمت آخر چی کنیم؟
و رعیان لقلب، رعیانی سیرابی، رفع تشنگی، قلیل هم یعنی تشنه. المسئله الرابعه فی ان المضاف الحقیقی الواحد لا یجوز ان یقوم به مضافین مشهوریه. این یه بحثی داریم که آیا بین دوتا برادر یه اخوت داریم یا دوتا اخوت، بین اب و اب دوتا اضافه داریم، یکی ابوت یکی بنوبت. ابوت تنها کافی نیست، بنوبت تنها کافی نیست، دوتا لازمه. یعنی اب ابوت دارد، اب بنوبت دارد، این دوتا اضافه، یکی این نسبت اون به این رو میفهمونه، یکی هم نسبت اون این رو به اون، نسبت طرفینی میشه، اضافه هم نسبت طرفینیه، پس هم ابوت هم بنوبت. اما در مثل اخ و اخ که هر دو یکسانند، یه دونه اضافه دارید که اخوت به هر دو قائمه، هم به این برادر هم به اون برادر، یا دوتا دارید، یکی به این برادر قائمه که به اون برادر. در مثل ابوت و بنوبت دوتا داشتید، یکی به قائم بود به اب، یکی قائم بود به اب. در اخوت هم دوتا اخوت دارید، در اخ هم دوتا اخوت دارید که یکی قائم باشه به این اخ، یکی قائم باشه به اون اخ، یا یه دونه اخوت دارید قائم به هر دو. بعضی گفتن نه، در اینجا یه دونه اخوت بیشتر نداریم. خواجه میخواد اینو رد کنه، میگه یه دونه اخوت به دو طرف قائم نمیشه، یک عرض بر دوتا موضوع وارد نمیشه، باید برای این موضوع که این اخ است یک اخوت داشته باشی، برای اون موضوع هم که اون اخه یه اخوتی داشته باشی. پس فکر نکن که اگر اضافه متشابهه بود شما به یه دونه اضافه میتونی اکتفا کنی، و اگر اضافه مختلفه بود دوتا اضافه لازم داری، همه جا دوتا اضافه لازم داری. اونجا که ابوت و بنوبت هست و اختلاف هست به دوتا احتیاج داری، اونجا که اخ و اخ هست چرا به یکی احتیاج داری، اونجا به دوتا احتیاج داری، دوتا مثل همه.
بعد نزا عرب باشه تو خارج که یکی بیشتر نیست، اونه که قالم به وجود خارجیشون تو خارج که یه وجود بیشتر نیست.
نه تو خارج دوتا صفته،
دوتا صفته وجود
داره. یه صفت رو میشه به دو نفر نسبت بدی؟ یه شخص صفت رو میشه به دو نفر نسبت بدی؟ نه یه نوع صفت رو، یه شخص رو.
اضافه در خارج موجوده، یعنی اضافه بین مثلا پدر پسر در خارج هست، یه وجود داره دیگه، یعنی دوتا وجود داره، دوتا ما اگر یعنی به اعتبار ما این وجود خارجی عوض میشه.
ببینید دوتا نسبته نسبت که دوتا نسبت رو با هم قبول کنید میشه اضافه، یک اضافه است اون تا دوتا نسبته، چون میدونید اضافه نسبت متکرره است.
اگه اینطور باشه لازم نیست دوتا وجود داشته باشه، دو وجود خارج داشته باشه.
به لحاظ نسبت دوتا است، بله، از میگم دوتا نسبت در خارج موجوده، دوتا نسبت در خارج موجوده، یکی نسبت زید به امر این میشه یه خوبت، یکی نسبت امر به زید این هم میشه خوبت دیگه. وقتی این دوتا نسبتی که کنار هم میذارید یه اضافه میشه، یک دونه اضافه میشه،
یه نسبت و زید هر دو طرف نگاه میکنه، در خارج یکی بیشتر نیست دیگه، تو خارج
دیگه. یعنی شما میگید زید به امر نسبت داره، عکسش دیگه نیست،
یه نسبت بیشتر نیست،
نه
یه نسبت، شما
به معنای کلامتون توجه کنید، میگید یه نسبت بیشتر نیست، یعنی زید به امر نسبت دارد، امر به زید چی؟
همون نسبت
دارد. یه دونه عرض بیشتر نیست،
دو وجود لازم نیست،
مگه یه عرض میشه شما بعد دو مروز وارد کنید؟ یه عرض میشه بعد دو مروز، یه صفت بعد دو موصوف میشه؟ نمیشه.
تو ابوبت داره تکرر کجاست؟
یکی ابوبت یکی بنوبته، نسبت اب به ابن میشه ابوبت، نسبت ابن به اب میشه بنوبت، دو تا نسبت شدی؟
نه خود
ابوت
هم تکرر داره.
نه ابوت چه تکرر نداره.
دو تا نسبت تو
دو تا نسبت، یکی ابوت یکی بنوبت، این دو تا رو که با هم جمع می‌کنیم میشه اضافه.
ما در واقع دو تا نسبت یا واقعا یک نسبت؟
دو تا نسبت. چون
خود برگرده رو با یک نسبت.
دو تا نسبت، یک نسبت نیست.
پس اضافه هم
یکی.
اضافه یکیه. چون
اضافه نسبت متکرر
ابوت اضافه حساب میشه.
نه دیگه، اضافه تر دو تا نسبته. اضافه دو تا نسبت متعاکس است.
ابوت رو بعد ابوت یعنی این اب اونه. اما دیگه اون که اب این نیست که تکرار ردش باشه. اون بنوبت هم از اون بر
اون در اخوت اونی که شما میفرمایید تو اخوته که همون نسبت به همون عنوان برمیگرده. ببینید شما نسبت میدید زیدی که پدر است به عمری که پسر است، نسبت زید به عمر اسمش چیه؟ ابوبت. نسبت عمر به زید اسمش چیه؟ بنوبت. نسبتاتون اسمای مختلف داره ولی این هر دو نسبت باید باشه.
ولی حتی این نسبت ها تکرر درش نیست.
خب بله، هر کدوم از نسبت ها یکیه. دوتا رو که جمع میکنید اون یکی برگشت دیگریست.
دوتاش یک اضافه میشه.
دوتاش یک اضافه حساب میشه، نه دوتاش یک نسبت.
دوتاش یک تکرر رو ایجاد میکنه، رفت و برگشت.
یک اضافه
تولید
میکنه. ولی اضافه تولید. دوتاش یک اضافه تولید میکنه ولی دوتا نسبته ها. دوتا. یک نسبت نیست. دوتا نسبته که متعاکسند، وقت این دو نسبت متعاکس میشه یک دونه اضافه. چون اضافه نسبت متکرر است. اینو قبلا گفتیم. دیگه الان داریم تکرار میکنیم. فقط میخوام اینو بیان کنیم که در اخ و اخ یه دونه اخوت کافی نیست. همونطور که در ابوابن ابوبت تنها کافی نبود، بنوبت تنها کافی نبود، بلکه هر دو لازم بود، در اخ و اخ هم یک اخوت کافی نیست. یه اخوت برای نسبت زید به عمرو لازمه، اخوت دیگر برای نسبت عمرو به زید لازمه. این دوتا اخوت رو که جمع کنید تازه میشه یک اضافه. بین اخ و اخ یه دونه اضافه است ولی دوتا نسبته، یکی نسبتی که این به اون داره، یکی نسبتی که اون.
این جواب داده شد دیگه. یه نسبت بیشتر نیست دیگه تو خارج. شما نمی‌بینید دوتا بیشتر نیست؟ دوتا نسبت هست.
یک اضافه
سر دو تا یه وجود هست که همون یه نسبت هست، یه اضافه هست. بله دو تا نسبت میشه داد. دو تا وجود نیست دیگه. همون دو تا وجوده.
یعنی این نسبت ها دو تا وجوده.
نه
اضافه تا یکی.
شما فرمایید دو تا نسبت میشه یه اضافه.
اضافه یه دونه است، نسبت دو تا.
بنابراین پس این چه بحثیه که اضافه یه دونه است دیگه؟ تو ذهن یه دونه بیشتر.
آخه اخوت یه دونه.
بله یه دونه است.
شما اخوت اضافه میگیری به نسبت
دیگه. مجموعه به قول شما دو نسبته. نسبت این اخ به این،
اسم نسبت اولی رو اسمش چی
میذاری؟ میگیم اخوت.
شما نسبت زید به عمرو اسمش چی میذاری؟ میگی دست نداره نگه اونو میشه اخوت. نسبت هم به زید چی میگی؟ اونو میشه اخوت. این دوتا اخوت ها جمع کنی میشه یکن میشه ازا.
پس این چه بحثی مطرم کنن دیگه؟ آخه اون
آخه شخص ببینید اون شخص میگه یه نسبت بیشتر نداری.
بحث نسبتی بحث اضافه است.
یه اضافه بیشتر نداری.
اگه اضافه
یه اضافه که ازش تعبیر میکنیم به اخوت. ایشون میگه نه، از اضافه رو تعبیر باید بکنی به اخوت. و اخوت نه با تعبیر کنی به اخوت. میگه از اضافه تعبیر میکنی به ابوبت و بنوبت. اینجا هم از اضافه تعبیر کن به اخوت و اخوت.
مجموع این دوتا میشه
یه میشه اضافه. یعنی یه دونه اخوت اینجا نیار، بلکه دو تا اخوت بیار که مجموعش میشه اضافه. یعنی اینم متصف کن به یه اخوت، اونم متصف کن به یه اخوت. دو تایی رو به یه اخوت متصف نکن، چون یه عرض برای دو تا موضوع درست نیست، یه صفت برای دو تا موضوع درست نیست. بله یه نوع درسته ولی یه شخص درست نیست. شخص این اخوت مال اینه، شخص اون اخوت هم مال اونه. نوعشون یکیه ولی شخصشون باید دو تا باشه. این دو تا رو جمع کن، دو تا نسبت متکرر میشه اضافه. المسألة الرابعة في أن المضاف الحقيقي الواحد مثل أخوت لا يجوز أن يقوم بمضافين مشهوريين، يعني أخ وأخ. أخ وأخ دو تا مضاف مشهوري هم. یک أخوت که مضاف حقیقی است نمیتونه به این دو تا قائم باشه. اون یکی که اخ است یه أخوت میخواد، این اخ دیگر هم یه أخوت دیگه میخواد. کما قد یزن که اخوت واحده یه بالعدد، یعنی اخوتی که یک شخصه، اگر واحده به نو بگیرن اشکال نداره، میتونم بگم واحده به نو صفت است برای متعدد. اما واحده به شخص کما که گمان میشود که اخوتی که واحده به شخص است قائمی بالاخره این است. و مثال بعدی والجوار الواحده بالعدد قائم و ملجاره. این جار بودن، همسایه بودن که واحد به العدد است، یعنی یک شخصه، قائمه به دو تا جار. الا غیر ذلک من الاضافاتی که متفق در اطراف هست، مثل ابوبت و بنوبت نیست که متفق در اطراف نیستند. عبوبت و بنوبت دو طرف مقابل همند. اما اخوت و اخوت یا جار و جار این میشه دو تا نسبت موافق. الان مقال چنانچه ابن سینا چنانچه خواجم گفت میگه و یخص کل مضاف مشهورین مضاف حقیقی، اختصاص دارد به هر مضاف مشهوری یک مضاف حقیقی. هر مضاف مشهوری یک مضاف حقیقی برای خودش داره. این اخ که مضاف مشهوریه یه اخوت که مضاف حقیقی است برای خودش داره، اون اخ دیگر هم که مضاف مشهوری دیگر است یک اخوت که مضاف حقیقی دیگر است برای خودش داره. با یک اخوت تنها این و اون اخ نمیشند، با یک اخوت این اخ میشه، با اخوت دیگر اون اخ میشه، اون وقت اضافه بینشون برقرار میشه. که طرفین، پس هر مضاف مشهوری باید یه مضاف حقیقی مخصوص خودش داشته باشه، مشترک نمیشه اضافه حقیقیش مشترک باشه. که طرفین اضافه متفق باشن که اخ و اخ باشن، یا مختلف باشن که ابن و اب باشن. در هر صورت شما باید اضافه حقیقیتون رو متکرر کنید، یعنی نسبت رو. فإنه کما اینکه ابوت قائم به اب است نه به اب، همچنین اخوت هر یک از اخوین قائم به خودشه نه قائم به اون اخ دیگر. و ذالک، علت این که میگیم برای هر کدوم از این دوتا اخها یک اخوت بیار، علت اینه که اخوت عارضه و اخ معروضه. یک عارض نمیتواند دوتا معروض داشته باشد، پس یک اخوت نمیتواند برای دوتا اخ باشد. یک اخوت برای یک اخ است، اخوت دیگر برای اخ دیگر. و ذالک، این که اجازه این که باید هر مضاف مشهوری که معروض قرار میگیره یک مضاف حقیقی که عارض است داشته باشد، به این جهت است که ممتنع است یک عرض به شخص، یک عرضی که واحد به شخص است به دو موضوع متعدد تعلق بگیره. برای هر موضوعی ما یک عرض میخواهیم. علامه مرفی اول مقصد ثانی. خب، فیعرض الله فیعرض الله الاختلاف والاتفاق. پس برای مضاف حقیقی چون باید دوتا داشته باشه، ببینید چی دارم عرض میکنه، چون دوتا چون مضاف مشهوری باید دوتا مضاف حقیقی داشته باشه، اون وقت این دوتا رو گاهی با هم مقایسه میکنید میگید اتفاق دارن، گاهی با هم مقایسه میکنید میگید اختلاف دارن. اگر یک اضافه کافی بود دیگه اتفاق و اختلاف معنا نداشت، چون دوتا نبود که با هم مقایسهشون کنید بگید این مختلف اون متفقه. فیعرض فای تفریعه، یعنی حالا که دوتا نسبت لازم داریم و این دوتا نسبت رو میتونیم مقایسه کنیم، فیعرض للمضاف الحقیقی الاختلاف و بعدم والاتفاق. هم اختلاف عارض میشه هم اتفاق عارض میشه. اختلاف مثل ابوت و بنوبت، فإن کل منهما على صفت مخالفت لصفت الاخرى، هر یک از این دو صفتی دارن که مخالف است با صفت اون یکی دیگر. ببینید این لصفت الاخرى گفته، اضافه کرده، با الف لام نیورده، یعنی هر یک از این دو عبوبت و بنوبت صفتی دارد که مخالف است با صفتی که دیگری دارد، اضافه است، صفت موصوف نیست. لصفت الاخرى نگفته،
صفتن
للاخرى، یه لامان بسید، بله، لصفتن للاخرى، بله، اضافه است که اضافه هم لامی است. ولی اتفاق، یعنی یه عرضو للمضاف الحقیقی الاختلاف، حالا میگیم ولی اتفاق. کل اخوت ولی اخوه، غلط نمیشته کتاب نمیشته ولی اخوه، ولی اخوه غلطه، یعنی نسخه قدیم درست نمیشته، این نسخه غلط نمیشته. ولی اتفاق کل اخوت ولی اخوه، فإنه هما متفقان فی صفت، متفق در صفت هم. پس چون در هر اضافه دو تا نسبت لازم داریم، این دو تا نسبت رو گاهی مقایسه میکنیم میبینیم اختلاف دارن مثل اخوت و بنوبت، گاهی مقایسه میکنیم میبینیم که اتفاق دارن مثل اخوت و اخوت. مضاف مشهوری نمیگه ها، مضاف حقیقی داره میگه. میگه مضاف حقیقی گاهی اختلاف دارن، گاهی اتفاق دارن. یعنی اخوت و بنوت، اخوت و اخوت اتفاق دارن، ابوت و بنوت اختلاف دارن. به مضاف مشهوری کار نداره. همونطور که خودش هم میاد توضیح میده، فیروز الله یعنی للمضاف الحقیقی. خب وارد یه مطلب بعدی میشیم، یه مطلب رو بخونم. ما مضاف مشهوری رو چطوری درستش میکنیم؟ با مضاف حقیقی درست میکنیم. مضاف مشهوری با مضاف حقیقی درست میشه. حالا مضاف حقیقی مشهوری رو با مضاف با اضافه حقیقی درست میکنیم. حالا حرف اینه که آیا در مضاف مشهوری چیزی اضافه میشود؟ یعنی چیزی زاید میکنیم، چیزی ضمیمه میکنیم تا اضافه درست شود، یا احتیاج به ضمیمه کردن نداریم؟ مثلا زید و عمرو داریم، چیزی بهشون اضافه میکنی تا اینا میشن عبایب زید و عمرو بودن. خب پیداست اینجا بهشون چیزی اضافه میکنی، به اون عبوبت اضافه میکنی، به این بنوبت اضافه میکنیم، اون میشه عب میشه. قبل از این اضافه اون زید بود، این عمرو بود، اضافه هم بهشون نبود، مضاف مشهوری نبودن. ولی وقتی این عمرو بهشون اضافه کردیم، این صفت بهشون اضافه کردیم، به هر دوشون شدند، اون یکی شد اب، یکی شد اب، اضافه مشهوری درست شد. اما در یمین و یسار، در یمین و یسار این دوتا شی که یکی یمین قرار گرفته یکی یسار، یکی زید یکی عمرو، یکی یمین یکی یساره، چی بهش اضافه کردی شد یمین و یسار؟ هیچ، چیزی بهشون اضافه نکردید. با این که بهشون چیزی اضافه نکردید، یکی شد یمین یکی شد یسار. ما همین مثال شما رو داریم میزنیم، من تا اسم نمیبریم. بله، بله. خب اونجا که اضافه هست، پس تو روشن شد که بعضی جاها ما چیزی اضافه میکنیم به طرفین تا مضاف مشهوری درست کنیم، گاهی هم چیزی اضافه نمیکنیم. مثل یمین و یسار امر اضافی هست، یا مثلا این یمین است اون یسار است، مضاف مشهوری اند. یمین بودن و یسار بودن مضاف حقیقی است. یمین و یسار که این راست است اون چپ است، این مضاف مشهوری است. چی به اضافه کردیم به این دوتا دست که یکی شد یمین یکی شد یسار؟ هیچ اضافه نکردیم. پس بدون اضافه مضاف مشهوری درست شد. اونجا که اضافه میکنیم باز دو قسمه، یا به طرفین اضافه میکنیم یا به یک طرف. مثلا اونجا که مثل عبائب به طرفین اضافه کردیم، یعنی عبوبت رو به این طرف اضافه کردیم، بنوبت رو به اون طرف اضافه کردیم، این شد عب، اون شد عب، مضاف مشهوری درست شد. یا در علم عالم و معلوم، عالم و معلوم چیز اضافه میکنیم، یک هیئتی به این عالم اضافه میکنیم، مدرکیت، یک چیز هم به اون اضافه میکنیم، مدرکیت. بله. بله، مثالی که خود میزن عاشق و معشوق، مثالی که میزن عاشق و معشوقی که به دو طرف اضافه میکنیم، به هر دو طرف اضافه میکنیم، یه هیئتی به عاشق اضافه میشه، یه هیئتی به معشوق. بله؟ بله. اما گاهی از اوقات به یک طرف ما چیزی اضافه میکنیم، مثلا به عالم یه چیزی اضافه میکنیم، دیگه لازم نیست به معلوم چیز هیئتی اضافه کنیم. پس گاهی اضافه مشهوری درست میکنیم بدون اینکه چیزی زیاد کنیم، مثل یمین یسار. گاهی هم اضافه مشهوری درست میکنیم با اضافه کردن چیزی، اون وقت این اضافه کردن چیزی گاهی به هر دو طرف اضافه میکنیم، مثل عاشق مشروب یا مثل عبوبت و نوبت، گاهی هم به یک طرف اضافه میکنیم مثل عالم معلوم. عالم معلوم مضاف مشهوری هست، در حالی که لازم نیست دو چیز اضافه کنیم، یکی کافیه. عبوه
مثل یمین
یسار نیستن؟ بله؟ عبوه مثل یمین یسار نیستن؟ نه، یه تولدی حاصل میشه، تولدی اصلا صفت و عبوبت و بنوبت هم نه، همون تولدی حاصل میشه که با توجه به اون تولد اینو میگیم ابونه میگیم بیم
منطق...
بله؟
اضافه
میشود، حالا نگیم ما اضافه میکنیم، من دارم توضیح میدم، اگر یه وقتی این تعبیرات خطا رو داشتم خودتون اصلاحش کنید. ثم اختصاص المضاف المشهوری بالحقیقی، مضاف مشهوری اختصاص پیدا می کند به مضاف حقیقی و این صفت مضاف حقیقی رو می گیره. مضاف مشهوری مثل مثلا فرض کنید که شخص عاشق، نه عنوان عاشق، این اختصاص پیدا می کند به عشق که اضافه مشهوری، اضافه حقیقی است. این به خاطر هیئتی است که در این عاشق به وجود میاد، هیئتی در عاشق به وجود میاد که این عاشق را مخصوص میکند به اضافه حقیقی که عشق است. ثم اختصاص المضاف المشهور بالحقیقی، یا به اعتبار امر زائدی است که این امر زائد موجود به طرفین دو خط بعد، او موجود فی احد طرفین، در یک طرف موجوده، دو خط، سه خط بعد، دو خط بعد از اون، او لا به اعتبار امر زائد فی شیء من طرفین، سه جور شد. یا امر زائد میخواد در هر دو طرف، یا امر زائد میخواد در یک طرف، یا اصلا امر زائد نمیخواد. اینا روشن من دارم تو میخونم. اونجا که در دو طرف حاصل بشه، کما فی العاشق و المعشوق، فإن في العاشق هيئة مدركه، فإن في العاشق هيئة مدركه، به فتح را میخونی، فإن في العاشق هيئة مدركه، مدركه هيئتی است که ادراک میشه. لأجلها، به خاطر همون هيئت، تعلقت العاشقیت به این عاشق، عاشقیت میشه اضافه حقیقی، تعلق میگیرد بهی، یعنی به این عاشق، عاشق رو میکند مضاف مشهوری. با تعلق عاشقیتی که مضاف حقیقی است، این شخص میشود عاشق که مضاف مشهوری است. اما با توجه به این هیئت مدرکه، اگه هیئت مدرکه نبود، این اضافه حقیقی یعنی عاشقیت به این شخص تعلق نمیگیرد و او رو عاشق یعنی مضاف مشهوری نمیکرد. نه، عشق رو میتونید به معنی عاشقیت بگیرید، میتونید به معنی مشروقیت بگیرید، میتونید بگید عشق امر اضافی است، میتونید بگید عاشقیت و مشروقیت اضافه حقیقی است، فرق نمی کنه، بگید عشق اضافه حقیقی است، منتها عشق و عشق، مثل همین که الان در اخوت گفتیم باید تکرار کنید، اینجا باید تکرار کنید، عشق و عشق میشه مضاف حقیقی، عاشقیت
مشروقیت
که ازش تعبیر کنید با عاشقیت و مشروقیت، میتونید هم از اول بگید عاشقیت و مشروقیت. و فی المعشوق همون هیئت هست که تعلق به ادراک العاشق، همون هیئتی که تعلق به ادراک العاشق همون در معشوق هست، که لأجل اون هیئت تعلقت المعشوقیت به، به خاطر همون هیئت هست که معشوقیت به این معشوق تعلق یابته، معشوقیتی که صفت حقیقی است، اضافه حقیقی است، تعلق یابته به این شخص و اون رو کرده معشوق که مضاف معشوق است. اون هیئت چیه؟ مثلا اگر عشقا حیوانی باشه، اون هیئت زیباییه، این معشوق درش هیئتی است به نام زیبایی، همین هیئت او رو معشوق کرده، اون آدم دیگر رو عاشق شد. اگر عشقا معنوی باشه، در این معشوق یه صفت مثلا علم زایدی، کمال زایدی، چیزی هست که این رو معشوق کرده، اون یکی دیگر رو که عاشق کمال بوده عاشق کرده. بالاخره همون هیئتی که در معشوق هست همه کارا رو کرده، یا هیئت زیبایی در عشق حیوانی، یا هیئت کمالی در عشق انسانی. خب حالا این هیئت، این شخص رو، این هیئت معشوقیت آورده برای معشوق، همین هیئت هم عاشقیت آورده برای عاشق. یعنی این صفت، این اضافه حقیقی به خاطر هیئتی اضافه معشوقی درست کرده، که این هیئت در هر دو هست، ولی یک هیئته ولی در هر دو هست. میشه گفت در معشوق موجود است، در عاشق مدرک است. همین دیگه، اون هیئتی که در معشوق موجوده اما در عاشق مدرکه، همون هیئت مدرکه. بله؟ مدرک یعنی وجود ادراکی داره. در عاشق، در معشوق وجود واقعی داره، وجود خارجی داره. در عاشق وجود ادراکی داره. وجود ادراکی داره یعنی وجود علمی.
ادراکش
در عاشق موجوده یعنی هیئت وجود ادراکی موجوده دیگه. ادراک هیئت موجوده یعنی هیئت وجود ادراکی داره. چه فرق میکنه؟ بله، زیباییش، زیبایی مال معشوق، مال عاشق نیست، یا کمال مال معشوق مال عاشق نیست. در عاشق مدرکش موجوده، ادراکش به قول شما موجوده. بله، در اصل یک هیئت ها، یک هیئت، هم در این هم در اون، در اون به وجود خارجی، در اون به وجود ادراکی. او موجود فی حد طرفه، یا یک هیئت است یا امر زائد است، یعنی اختصاص این، اختصاص این اضافه حقیقی به این مضاف مشهوری به خاطر امر زایده. اما امر زایدی که موجود فی احد طرفینه، کما فی العالم و المعلوم، زیرا در عالم هیئت ادراکی است که به خاطر همون هیئت ادراکی عالم و المعلوم شده، که اون هیئت ادراکی امر زایده. عالمیت اضافه حقیقی است، این شخص را عالم کرده یعنی مضاف مشهوری کرده. ولی لا حاجت فی المعلوم الا امر زائد لتعلق العلم به، لازم نیست در معلوم امر زائدی باشد تا علم به اون معلوم تعلق بگیرد. این امر زائد فقط در عالم باید باشه، در معلوم لازم نیست باشه.
چی اون در عالم؟
اونی که در عالمه همون همون عالمیت دیگه،
همون معلومیت.
نه، هیئتی است، هیئتی است که ما ازش تعبیر به عالمیت میکنیم. نه، در معلوم لازم نیست چیزی باشه. همین اندازه که اون هیئت در عالم بیاد، تعلقش میده به معلوم، دیگه معلوم لازم نیست داره یه هیئتی بشه. هیئت در عالم هست، در معلوم لازم نیست هیئتی بشه. ممکن اصلا معلوم انسانی باشه متوجه هم نباشه. مثلا من به یه انسان، به سنگ علم داشته باشم هیچ، که مسلم توجه نداره، ولی من به یه انسان عالم بشم، اون به من عالم نیست، من به اون عالمم، من یه هیئتی دارم که به او تعلق دارم، اصلا غافل از منه، من اون هیئتی نداره که به من تعلق داشته باشه، من به او تعلق پیدا کردم به تعلق علمی. پس در عالم هیئتی است، در معلوم هیچی نیست. ایشون میگه لا حاجت فی المعلوم، معلوم احتیاج ندارد برای معلوم شدنش به هیئتی. ممکن حالا هیئتی هم در معلوم باشه، ولی احتیاجی به اون هیئت نیست. اولا عطف بر اون کلام خواجه است، گفت اما به اعتبار امر زائد اولا، یعنی لا به اعتبار امر زائد، اولا به اعتبار امر زائد فی شیء من الطرفین، در هیچ یک از طرفین لازم نیست امر زائدی باشد. در این حال این مضاف مشهوری اختصاص پیدا میکند به مضاف حقیقی یا به عکس. کل یمین و شمال فین همه متضایفانن به اضافه مشهوری، نه به خاطر قیام صفت زائد به شیء من هما، هر دو متضایفانن به اضافه مشهوری و اضافه حقیقی برایشون آمده، یمینیت برای یمین آمده، یساریت برای یسار آمده، اضافه مشهوری شدن، در حالی که صفت زائدی به هیچ یک از این دوتا قائم نشده. پس برای اینکه یک مضاف مشهوری درست شود، باید مضاف حقیقی بر این مضاف مشهوری عارض شود و عروض این مضاف مشهوری بر عروض این مضاف حقیقی بر مضاف مشهوری به یکی از سه صورته: یا به خاطر هیئتی است که در دو طرف هست، یا به خاطر هیئتی است که در یک طرفه، یا به خاطر هیچی نیست، به خاطر هیئتی نیست. مثالاش هم روشن شد. بحث ما در اضافه تموم شد. تقریبا بحث سنگینی بود. شاید علت سنگین شدنش هم این بود که به حرفای ابن سینا پرداختیم. البته خود اضافه بحثش خود سنگین هست. هر جا که وجود ضعیف شود، اینو من بارها عرض کردم، هر جا که وجود ضعیف شود بحث سنگین میشه. شما در مباحث عدم میبینید خیلی بحث پیچیده است. در مباحث حرکت که وجود ضعیفه، مباحث زمان که وجود ضعیفه، نمیگیم وجود نیست، عدم اونجا عدم قائل نمیشیم، وجود قائل منتها وجود ضعیفی که تا میاد موجود بشه زود معدوم میشه. زمان حرکت اینطوره، بحث خود سنگین میشه. در وجودات مستقر میبینید بحث آسونه. در وجود مجرد شاید بشه گفت بحث از همه آسونتره، منتها یه خورده به خاطر این که درک مجرد سخته، شاید از اون جهت یه مقدار بس پیچیده بشه. علاوه بر اضافه چون یک وجود ضعیف داره، وجود وابسته به طرفین داره، بحث درش این مقدار مشکل میشه. حالا این بحث استثنایی بود که من عرض کردم، ممکنه واقعا اینطور نباشه، یه استثنایی بود که عرض کردم. بحث در اضافه تموم شد، انشاءالله بحث در عین شروع میکنیم و به مناسبت بحث در عین، بحث در حرکت پیش میاد که بازم وجود ضعیفه، اونم باید بحث مشکلی باشه. حالا انشاءالله منتظرش هستم ببینیم چی میشه.